و طبیعتا با همون موضوعی که شما اشاره کردین، اون فضای ناجوان مردانه ایران هراسی،
دقیقاً ناجوان مردانه هم هستش.
دقیقاً ما به سمت و سوی هدایت شدیم که مشکلاتمون در این حوزه به گونه‌ای پیش رفت که حالا علاوه بر نداشتن زیر ساخت و امکانات، در واقع اون فضای رسانه‌ای حاکم هم باعث شد تا خیلی از گردشگران ترجیح بدن که به مقاصدی غیر از ایران ما فکر بکنم. خب اما میخوام به این نکته برسم و در موردش مقداری متمرکز بشم که برای توسعه کویرگردی و اینکه از یه حالت تفریح و تفرج خارج بشه، تبدیل بشه به یک صنعت، طبیعتا ما نیاز به یک سری امکانات و یک سری زیرساخت ها داریم
و حمایت ها.
بیاین در مورد این زیرساخت ها صحبت بکنیم. گفتین که حریفانی هم داریم در منطقه، حریفان قدرتمندی هم هستند. اونها چه نگاهی به ماجرای کویر داشتن؟ چگونه دارن ازش کسب ثروت میکنن و ما توی کجاها ضعف داریم؟
ببینید، برای نمونه من بخوام عمان رو مثال بزنم. خب عمان برای اینکه کویرهاشو به دنیا معرفی بکنه،
در حالی که ما در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که وسعت
خیلی کم
اندکی داره،
ببین ما توی ایران
فضای کوهستانیش، فضای قابل توجهی از مساحتش رو
در سلاسه
تشکیل میده و اون منطقه‌ای که ما ازش داریم به عنوان کویر یاد میکنیم، شاید نمیدونم مثلا
خیلی کوچیک،
خیلی خیلی.
ما توی ایران کویر لوتمون 1/11 مساحت کل کشورمون رو در بر گرفته. خب
حدود 10%،
تقریبا حدود 10%، در صورتی که عمان، حالا نمیخوام چیز بکنم سیاسی میشه، ولی خیلی خیلی کوچیک‌تر از این حرفاست که اصلا، ولی خب واقعیت اینه که موفق بودن. یعنی در این حال که اومدن قوانین جاری کشورشون رو رعایت کردن، پاشون رو فراتر از قانون نذاشتن، یه سری امکاناتی برای گردشگر فراهم کردن و یه سری آزادی هایی به گردشگر دادن که شده جزء یکی از مقاصد. تبلیغات در سطح گسترده انجام دادن، وقت گذاشتن، تیمای کارشناسی تشکیل دادن که برفرض برای فلان کشور ما چه کاری بکنیم که به اونا شناسونده بشیم. خب میان میرن انتخاب میکنن یه بلاگر، یه کسی که فعال حوزه گردشگریه، مردم اون کشور قبولش دارن، میان ایشون رو دعوت میکنن،
در واقع اینفلوئنسر محور،
دقیقا اینفلوئنسر مارکتینگش میکنن که الان کار میکنن. در حال حاضری که داریم صحبت میکنیم فضای مارکتینگ روی این میچرخه، یعنی همه باید این کار رو انجام بدن. خدمت شما عرض کنم که در نهایت خروجی که حالا ما میبینیم، بالاخره حالا درسته دوره ولی نظارتی داریم، خروجی که میبینیم براشون واقعا عالیه.
خب
و ما جز حسرت فعلا،
حالا برمیگردیم به موضوع عمان و اینکه چه کردند. اما اگر بخوایم یه سری استانداردها رو در کویرهای خودمون ایجاد بکنیم برای اینکه بریم به سمت و سوی جذب مخاطب، این استاندارد طبیعتاً بخش خصوصی نمیتواند.
بخش خصوصی میتواند، اتفاقا هم پتانسیلش داره.
نه، بخش خصوصی نمیتواند.
بخش خصوصی با حمایت
نه، میتواند. بخش خصوصی نمیتواند. یک، به دو دلیل. یک، تواناییش رو نداره، یعنی اون در واقع ثروتی که باید، اون پولی که باید اونجا هزینه بشه رو نمیتونه تامین بکنه. دو، وظیفش نیست.
من
وقتی از زیر ساخت حرف میزنم دقیقاً دارم از جاده حرف میزنم.
درست.
دقیقاً دارم از مثلا مسیر ریلی حرف میزنم. دقیقاً دارم از دسترسی‌های از این دست میگم.
خب ببینید، من یه خود بخوام خیلی جزئی و تخصصی به موضوع نگاه کنم، کویرها جزء منابع طبیعی محسوب میشن.
بله.
قسمتی از یک کشور که وقتی منابع طبیعیه، امکان کشیدن جاده نیست. خب پس بحث جاده و ریل و اینا منتفی میشه. بحث ساخت اون ریزورت ها، اون سایت ها، اون حالا هتل ها یا هتل سنتی هایی که با اقلیم و فرهنگ اون کشور همخونی داشته باشه ساخت اونا حقیقتا میتونم بهت بگم برای بخش خصوصی کاری نداره. خب یعنی هزینه خیلی بالایی نداره. ما مشکل جاده و اینا نداریم، ما متاسفانه مشکل قوانین داریم و چیزی که هستش کشورهای دیگه خیلی دارن حمایت میکنن ولی ما متاسفانه این حمایت رو نداریم. به نوبه مثلا خود من بازه سالهای 92 تا 98-99 تقریبا میتونم خدمتون بگم که شاید هفتهی چهار بار سازمان میراث فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی امروزی میرفتیم، جلسه داشتیم، تقاضا داشتیم یا پیشنهاد پروژه میدادیم یا امثاله. ولی از یه جا به بعد میگم چون دیدیم واقعا اون حمایت نیست از سمت متاسفانه مسئولین دیگه، حالا من خسته شدم، شاید بعضیا چی میگن کفش آهنین داشته باشن و بتونن ادامه بدن. من خیلی تلاش کردم یه سری کارا بکنیم، یه سری سرمایه گذاری و توزیع بیابان ها انجام بدیم، ولی میگم یکیش بحث قوانینه. مثلا ما برای سافاری پارک هامون یا اون پارک های ملیمون اصلا هیچ قانون مشخصی نداریم. یه آیین‌نامه قرار بود تدوین بشه 4 سال پیش، یه کمیته کارشناسی تشکیل دادم، منم جزء اون کمیته بودم، چند باری هم جلسه مثلا گذاشتم.
کدوم نهاد این کمیته رو تشکیل
داد؟ وزارت میراث فرهنگی. یه زیرمجموعه‌ای داره به اسم کمیته ملی طبیعت گردی که الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم ازش فقط یک اسم باقی مونده.
خب
و میگم بحثای قوانین رو داریم، بحثای ببینید من یه مثال ساده بزنم. من تو منطقه مرنجاب، یعنی ما اصلا اون سر این منطقه که میشد پارک ملی کویر، در امتداد این راه ابریشم میشه منطقه مرنجاب، اینا به هم ارتباط دارن. خب
درست.
چند سال پیش مراجعه کردیم به فرمانداری آران و بیتگل که فرماندار وقت هم خیلی با ما تعامل داشت برای پیشنهاد پروژه گردشگری که ما برای اون منطقه داشتیم. بعد از چند تا جلسه رفتن و اومدن و نمیدونم نظرات کارشناسی بعضی از دوستان و پلنایی که ما به صورت مکتوب بهشون ارائه کردیم، در نهایت به ما گفتن 3 هکتار زمین به شما میدیم تو دریاچه نمک، در صورتی که ما زمین میخواستیم تو کویر. بعد من یه اصطلاحی کار بودم، گفتم من الان اینجا آهن بریزم برم یه ما دیگه بیام نیست، خب چون زنگ زد اصلا کلن نابود شده، بعد زمین تو دریچه نمک به چه کار من میاد؟ میدونیم نه اینکه خدای نکرده اونا بخوان نظر شخصیشون رو اعمال بکنن، قوانین متاسفانه این اجازه رو نمیده بهشون و قوانینمون باید اصلاح بشه. نگاه به نظر من حمایتی باید ایجاد بشه توی مسئولین ما از بخش خصوصی.
خب پس شما معتقدید که ایجاد زیر ساخت کویرگردی خیلی گران قیمت نیست و بخش خصوصی قادر به تأمین اون هست؟
بله.
خب اما اینجا مسئله خلأ قانونیه.
دقیقا.
اشاره کردین به مثلا همین 3 هکتار که شما توی کویر میخواستین، نهایتاً بهتون گفتن آقا توی دریچه
نمک بهت
میدیم زمین و میگین مشکل قانونه. دقیقاً چه مشکلیه؟
ببینید این مشکل قانونی که من میگم فقط تو حوزه گردشگری نیست، نمیخوام خدای نکرده بچه گردشگری از دست ما ناراحت بشن چون دوستانمون هم هستن. ما یه سری قوانینمونو 50 سال پیش 40 سال پیش نوشتیم، خب رأی گیری کردن مجلس محترم و شده قانون، بعد نیومدیم هر چند سال یک بار با توجه به فضایی که تغییر میکنه خب خودمونو آپدیت بکنیم، نیومدیم از تجربه کشورهای دیگه استفاده بکنیم. الان مثلا من اینی که میگم شاید تو بحث ساخت و ساز تو شهر تهران هم باشه، مثال عرض میکنم، حالا من اصلا تو این حوزه فعالیتی ندارم. چون قوانینمون قدیمی هن یا به نوعی تاریخی محسوب میشن، خب به همین دلیل این قوانین دست و پاگیر شدن. یعنی شما مراجعه میکنی به عنوان سرمایه گذار، میگی من این کار رو میخوام بکنم اینطوری اینطوری، اون مسئول هم تعامل کامل رو با شما داره ولی قوانین این اجازه رو بهش نمیده. بعد باید این قوانین بیاد توی کمیته های کارشناسی، توی هیئت های کارشناسی به عبارتی بازبینی بشه. ولی متاسفانه
این شکلی بپرسمش، قانون ما در حوزه گردشگری، قانون رسمی کشور در حوزه گردشگری، آیا کویرگردی رو به عنوان بخشی از گردشگری به رسمیت میشناسد یا خیر؟
متاسفانه باید بهتون بگم که به صورت شفاهی آره، ولی به صورت مکتوب و قانونی نه، متاسفانه نه. و ما اینا رو چند سال پیش نامنگاریاشو کردیم و نتیجه کاملی ندیدیم، جز این که اومدن حوزه آفرود یا همون کبیرگردی رو بردن جز زیر مجموعه کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، که این خودش به نوبه خودش کار خیلی خوبی بود. خب کانون جهانگردی هم خیلی تلاش ها کرد، یه سری فعالیت های توی این حوزه، توی بحث آموزش انجام داد، توی بحث فرهنگ سازی مثلا من یه سری موارد ازشون دیدم انجام دادن. خب و حتی مثلا یه سری تورهای ایرانگردی یا رالیهای گردشگری راه انداختن که شاید خیلی خوب باشه، ولی واقعیت اینه که از اون نگاه تخصصیه باز میتونم بهتون بگم ضعف داره و خیلی مشکلات.
خب من توی بخشی از صحبتام اشاره کردم مثلا به موضوع اروپا و اروپایی ها و گفتم که خب به سبب ابری بودن آسمان در
دقیقه. هم ابری بودن هم صاف بودن. شما تو اروپا 4 ساعت رانندگی میکنی هیچ تپه‌ای نمیبینی، خیلی از جاهاش اینجوریه.
دقیقاً به سبب ابری بودن، پربارش بودن.
من یه مثال ساده در جهت تکمیل صحبت شما بزنم، چند سال پیش دو تا گردشگر خارجی داشتم میبردم به سمت کبیر، اون موقع خودم انجام میدادم، همین تپه های قم توی کنار اتوبان هستن، تپه های خیلی ساده ای که
از کنارشون رد میشیم،
از کنارشون رد میشیم، برای ما اصلا هیچ جذابیتی نداره. این گردشگر از اینا تعداد زیادی عکس میگرفتن و با یه هیجانی، حالا ماشین با سرعت مثلا با سرعت 100 تا ما داشتیم رانندگی میکردیم که بریم به اون مقصد هستیمون برسیم، این دوتا گردشگر با یه هیجان خاصی از همین تپه های کنار اتوبان قم عکس میگرفتن و براشون خیلی خاص و متفاوت بود همین تپه هایی که برای ما خیلی چیز ساده ایه.
و وقتی به مقصد اصلی رسیدین
تقریبا میتونم بهتون بگم از تعجب 2-3 ساعتی هیچ صحبتی نمی کردن و فقط لذت می بردن از.
حالا میخوام همین رو بگم، به سبب حالا پربارش بودن، ابری بودن آسمان، کم بودن نور خورشید، معمولا مقصدهایی که آفتابگیر هستن برای گردشگران اروپایی به شدت جذاب. یعنی شما امکان نداره مثلا حالا در کشوری مثل ترکیه و حالا هرچه به سمت در واقع جنوب این کشور حرکت میکنیم که هوا گرمتر میشه و از اون فضای کوهستانی و آب و هوای اروپایی فاصله میگیره، کمتر شما میتونید گردشگرانی رو غیر اروپایی ببینید
و
در واقع همون میزان مثلا گردشگر ایرانی که میره به ترکیه شاید خیلی بیشتر از اون از اروپا میان به این کشور. برای چی؟ برای آفتاب درمانی. حالا ما توی کشورمون میتونیم کنار این آفتاب درمانی شن درمانی داشته باشیم، لجنهای درمانی رو داریم،
نمک درمانی داریم
و مواردی از این دست رو داریم که قابلیت جذب گردشگر فراوان داره حتی برای گردشگر ایرانی. متاسفم این رو میگم، اما توی همه این سالها اگر تعطیلاتی بوده، اگر در واقع فرصتی بوده که مردم میتونستن چند روزی مقتنم بشمرن و فاصله بگیرن از همه شلوغی ها و همه دل مشغولی ها، بلا فاصله
شما
یک انبوه قابل توجهی به سمت مازندران حرکت کردن،
متاسفانه بعد
یه تعداد کمتری به سمت گیلان رفتن و گلستان هم که به قول معروف توی بازی گردشگری ما خیلی جایی نداشته،
متاسفانه بعد.
در حالی که و حالا همین باعث شده که مثلا اکوسیستم مازندران به شدت آسیب پذیر باشه، یعنی بحث جنگل ها، بحث سواحل و بحث سفره های زیرزمینی، همه اینها در واقع دچار آسیب های قابل توجهی شدن. اما اگر ما یک برنامه ریزی منظمی داشتیم، یک برنامه ریزی اصولی برای ایجاد یک صنعت پایدار در کشور داشتیم، طبیعتاً علاقمندان به کویر و کویر نبردی از خیلی مسافران شمال باید بیشتر میشد، از خیلی مسافران مازندران باید تعدادش بیشتر میشد. منتها برمیگردیم باز به همون موضوع زیرساخت. برای تبدیل یک بیابان، یک کویر به یک در واقع مقصد گردشگری، بیایم از اینجا بحث رو ادامه بدیم، چه امکانات و زیرساخت‌هایی نیاز داریم؟
ببینید توی بحث زیرساخت در کویر، یک محلی که به عبارتی محل اسکان و استراحت مسافر باشه. خب کویرگردی سفر ذاتی سفر پرچالشیه. خب یعنی
خیلی
آره اینطوری، یعنی استایل سفر ریلکسیشن اصلا به خودش نمیگیره، یه سفر ادونچر ماجراجویی که شما هر چقدر هم مهارت داشته باشید، در طول سفر طبیعت شما رو دچار یه سری چالش هایی میکنه که از شما انرژی زیادی میگیره از لحاظ فیزیکی. پس بنابراین اون اسکانه، اون محل اقامت خیلی مهمه که باشه.
طبیعتاً هتل 5 ستاره هم نیست،
نباید باشه اصلا هتل 5 ستاره، یه دیگه چیزی با اقلیم اونجا که با فرهنگ اونجا همخونی داشته باشه. من تنها لوکیشنی که توی ایران میتونم بهتون بگم با استانداردهای جهانی همخونی داره و چند وقت پیشم ثبت یونسکو شد، کاروانسرای شاه عباسی مرنجابه. تنها لوکیشنیه که ما توی ایران داریم و این استانداردها رو داره رعایت میکنه و حالا میگم رعایت میکنه، یکی از استانداردها اینه که ابنیه تاریخی هم باشه، نه اینکه من بیام برم یه چیزی رو بسازم. برفرض همین کاروانسرای مرنجاب جزو یکی از لوکیشنهاییه که یک قدمت داره. دو
حالا فقط مرنجاب هم نبوده، یعنی ثبت رسمی کاروانسراهای ایران در یونسکو کار بزرگی بود،
کار بزرگی بود، یه تعداد زیادی کاروانسرا بودن. حالا من دارم به مرنجاب اشاره میکنم
که حالا یکی از اونهایی که به ثبت جهانی رسید همین کاروانسرای عباسی مرنجاب،
کاروانسرای عباسی مرنجاب بود. حالا من علتی که اسم مرنجاب آوردم چون کاروانسرای مرنجاب جز معدود کاروانسراهای ایرانه که در کنار اقلیم بیابان و کویره، یعنی از درب کاروانسرا تا اونجایی که ریگزار شروع میشه پیاده 2 دقیقه راهه. خب کاروانسرای دیگه هستن که شاید ساعت‌ها شما با ماشین باید رانندگی کنی تا به اون کبیره، به اون ریگزار برسی و اون استانداردها داره رعایت میشه اونجا. ولی متاسفانه در نقاط دیگه ایران نداریم. داریم، تعدادشون خیلی محدوده.
ببینید مثلا میگم، من یادم 3-4 سال پیش بود توی نوروز مثلا ناله کویر نبردی رفتیم.
کدوم سمت رفتیم؟
ما سمت رضاآباد، کویر رضاآباد، سمنان.
درست.
نکته قابل توجه برای خود من چی بود؟ این بود که اون بومگردی ها، اون اقلیم و اون شرایطی که بومی های منطقه ایجاد کرده بودن اونقدری جذاب بود که سبب مهاجرت معکوس قابل توجهی از اهالی
منطقه
شده بود. یعنی شما وارد روستا اگر می شدین،
اصلا نتیجه اصلی گردشگری اصولی همین باید باشه.
وارد روستا وقتی که می شدین تمام خونه ها، حالا تعدادشون خیلی زیاد نبود، شاید مثلا چه میدونم مثلا 20 تا خونه بود، نهایتا 20 تا خونه روستایی بود. تمام این خونه ها از خراب آباد، از خرابه تبدیل شده بودن به خانه های روستایی که باید باشن، با همون در واقع شرایط خدمت شما عرض بکنم که اقلیمی و فرهنگی که باید داشته باشن. و وقتی که با ساکنان صحبت می کردیم می گفتن آره اینجا مثلا برای سالها ویران شده بود، متروک شده بود، خالی از سکنه شده بود. و با این اتفاقی که افتاد ما دیدیم که خب مثلا نفر اولی که اومد تونستی درآمد خوب رو ایجاد بکنه، پس نفر دوم آمد، نفر سوم اومد، همین شکلی اضافه شد و اون روستا کلن بازسازی شده بود و تمام خونه ها تبدیل شده بود به بومگردی های داخل منطقه کبیر. یک جمعیت قابل توجهی رو تونسته بود جذب بکنه.
در رابطه با بومگردی به مورد خیلی خوب و کاملی اشاره کردین، چون صحبتش نشده بود من در رابطه با بومگردی صحبتی نکردم. به نظر من تنها دستاوردی که این بحث کبیرگردی یا حالا این شاخه از طبیعتگردی و گردشگری توی چند سال اخیر که رشد داشته برای کشور، همین بحث بومگردی ها و احیای اون فرهنگ و اقلیم و بافت اون مناطق کبیری بوده که خیلی از این روستاها همونطوری که اشاره کردین بنا به دلایل حالا درآمد و موضوعات اقتصادی جووناشون به عبارتی کوچ کرده بودن به شهرهای بزرگتر و این گردشگری. حالا شما یه موردش رو مثال زدیم ولی من شاید بهتون بگم بالای 20 موردش رو خودم به عینه دیدم که توی 2-3 سال اخیر دقیقا همین مهاجرت معکوس اتفاق افتاده براشون.
خیلی متشکر، ممنونم. ما نفسی تازه بکنیم برگردیم. آقای جهانشاهی به ما ملحق شدن، بسیار خوب. مهمان ارجمند دیگری هم به ما پیوستند، آقای محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز کشور. آقای جهانشاهی سلام، شب عالی بخیر باشه.
عرض سلام و درود، شب بخیر خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم و میهمانان ارجمندی که در برنامه حضور دارن هستیم خدمت جنابعالی.
متشکر و ممنونم آقای جهانشاهی. خب نمیدونم چقدر از بحثای ما رو شنیدید قربان.
من حقیقتش واقعیتش هیچی.
ممنون از این همه صداقتتون. ببینید ما امشب در مورد پتانسیل های کویر صحبت کردیم و اینکه کویرگردی میتواند تبدیل به یک صنعت شود اگر نگاهمون به موضوع گردشگری یک صنعت پایدار باشه. در کنارش کویرگردی هم میتونه در واقع پتانسیل بزرگی رو داشته باشه، اون هم در شرایطی که خب این حوزه از گردشگری یعنی کویرگردی میتونه حجم قابل توجهی از گردشگران خارجی رو در واقع جهانگردان رو جلب بکنه. آقای کاویانی در استودیو در واقع برایندشون این بود که ما به دلیل ضعف قانون و مشکلاتی که در حوزه تقنین داریم نتونستیم پتانسیل های بالقوه این حوزه رو تبدیل به بالفعل بکنیم، چرا که زیرساخت های لازم رو نداریم. و مثالی زدند، بحث آقای کاویانی این بود که اتفاقا کویر نوردی و کویرگردی از حوزه هایی که بخش خصوصی خودش از عهده تأمین هزینه ایجاد زیرساختش برمیاد، به شرط آنکه در واقع تأمین قانون شود. و مثالی زدند، گفتن که حالا ما برای یک کمپ در واقع به دنبال زمین بودیم و در نهایت به ما اعلام شد که 3 هکتار زمین در دریاچه نمک ما میتونیم دریافت بکنیم و روش سرمایه گذاری بکنیم که عملا اون سرمایه گذاری باطلی هست. با توجه به این صحبت و این روی کردی که تا به اینجا از جانب ما مطرح شد در این باره، صحبت شما رو بشنویم در حوزه کویر و کویر نوردی.
خب خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم چون من حقیقتا از همان شده بود که امشب خدمت دوستان باشیم، چون منم این ماموریت بودم، یکی دو روز گذشته رو واقعیتش اینه که الان تو ذهنم نبود که امشب تو برنامه، ولی بحث برای بحث مهمی هست. خود منم خوشبختانه چون تجربه کار در استان کرمان و سمنان رو داشتم قبلا.
ما ارادت خیلی خاص و ویژه خدمت های جهانشاهی داریم.
بسیار عالی.
از دوستان ما در وزارت میراث فرهنگی هستن. آقای جهانشاهی سلام عرض کردم.
درود بر شما جناب کاویانی عزیز.
محبت داریم.
بذات داریم آقا.
محبت داریم.
زحمت همی کشید شما و هر امشب هم جادر ما سهم خودمون از زحمات جنابادی و دوستان تشکر کنیم.
عزیزین لطف دارین شما.
برای کوی رو حالا یا بیابان رو در حقیقت در بخواهیم دو خود اکولوژیکی صحبت کنیم، هر دو بر صورت جز مزیت های کشور ما حساب میشن. حالا کویر لوت یا بیابان لوت، خب اولین اثر طبیعی کشورمون در میراث جهانی هست، برای یک نقطه خاص هست. الان در حقیقت میتونیم بگیم که مزیت های کشورمون هم در بحث گردشگری هست. خب این تنوع کشور ما به لحاظ اقلیم و جغرافیا سبد محصولات ما رو میتونه خیلی متنوع کنه. ما الان منابعمون منابع بسیار مهمی هست. کشور همون یه شاید هم تنوع زیادی داره. خب یه بخشی از این منابع ما که اهمیت ویژه داره همین بحث منابع بیابانی هست. تجربیاتی رو ما در کشورمون داریم، عمدتا هم اون بخشی که ما الان شاهد فعالیت‌های گردشگری هستیم بر مناطق بیابانی، خب عمدتاً جویا جوامع محلی هستن و یا بخش خصوصی. اگر دولت هم تجربیاتی رو تو این زمینه به شکل مستقل داشته، از نظر من خیلی موفق نبوده. نمونه شاید اولین کمپ کویری کشور هست که حدود 22 سال پیش در بیابان لود فعال شد، ولی تو این دهه های اخیر هرچند از ظرفیت قانونی هم استفاده شد و در مقطعی واگذار شد به بخش خصوصی، منتها الان میتونیم بگیم اون ظرفیت خیلی اثری ازش نمونده و هر فعالیتی که الان در مناطق بیابانی ما هست و همه مردم دارن استفاده میکنن از اون خدمات، تقریبا حالا من اینجوری که من آمار دارم و دارم فکر میکنم عمدتاً مردم هستن و بخش خصوصی خب البته استفاده کردن از تسهیلات و حمایت‌های دولتی، ولی اینکه خود دولت مستقیم میخواد ورود کنه همونجوری که جناب آقای کاویانی هم اشاره فرمودن شاید مسیر صحیحی نباشه و همون حمایت از بخش خصوصی و حالا مخصوصا کسانی که تو این حوزه داره دانش هستن و درک دارن نسبت به این پهنه جغرافیایی با توجه به حساسیت‌هایی که داره و برای شرایطی که حاکم هست بر این مناطق، فکر میکنم اگر دست بخش خصوصی باز باشه و حمایت بشه قاعدتا میتونه اثرات مثبت بیشتری هم داشته باشه. خب نه اینکه فقط برای گردشگر خارجی، ما از این جمعیت برای 80-90 میلیون نفری کشور خودمونم بخش زیادی از مردم، فکر میکنم حداقل از استان تهران رو خواهیم فاکتور بگیریم، فکر میکنم حداقل 70% مردم خارج از پهنه‌های بیابانی هستن و این خودش یه بازاری هست برای ورود به این مناطق، استفاده کردن از ظرفیت‌هاش، تجربه یه حضور در این بخش از جغرافیای کشورمون. خب بازارهای قدیمی و کلاسیک کشورمون هم عمدتاً کشورهایی بودن که فاقد مناطق بیابانی هستن. در کل به هر حال بیابان هم بخش طبیعیش هم فرهنگی که بیابان نشینان دارن، عناصر فرهنگی، مزار فرهنگیشون همه میتونه اگه شرایط مناسبی باشه به عنوان محصول قابل ارائه و به عنوان یک مزیت واقعا رقابتی در توسعه گردشگری کشورمون بهش توجه ویژه‌ای بشه. من حالا اگر پاسخ سوالی که دوستان داشتن و
شما در مورد اون بحثی که از جانب آقای کاویانی مطرح کردم، یعنی موضوع قانون و ضعف در واقع حوزه قانون گذاری ما، چقدر موافقین؟
من محدودیت های قانونی رو در بخش مناطق بیابانی خب کمتر میتونم بهش اشاره کنم. ممکنه حالا گاهی در محدوده های قرار میگیره اون زمین مورد نظر احتمالاً، حالا من دقیقا نمیدونم بحث چی هست، ولی مثلا بیابان رود خب چون ثبت جهانی هست تو حریم و در عرصه و حریمش ضوابطی برش حاکم هست، یا کبیر مرکزی ما